الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. و تور و کتاب مستور، فی رق منشور، و البیت المعمور، و السقف المرفوع، و البحر المسجور، اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. همچنان که در جلسه قبل مستحضر بودید، بحث شد که این قسمها نظر به سنتی داره در عالم هستی که ما رو از توجه به سنتی متذکر به سنت برتری می کند. بحث قسم ها را عرض شد که با وطور و نظر به سیر مقام نبوت موسوی علیه السلام و سیر مقام نبوت محمدی صلوات الله علیه و آله در آیه والبیت المعمور ما را میرساند به آیه 7 این سوره که ان عذاب ربک لواقع. هنر عزیزان باید این باشه که با تدبر در قرآن رابطه بین این قسمها را با آیه 7 پیدا کنه. اون وقته که شیرینی تدبر در قرآن از یک طرف و عظمت توجه قرآن برای سالکی که تدبر میکنه در قرآن از طرف دیگر روشن میشه، که بحثش تا حد اون جلسه گذشت. در بحث امشب به همین آیات اون جلسه نظر میشه، از جهت تفسیر انفسی و تفسیر باطنی. مقدمات بحث باطنی و انفسی رو در اوایل سوره سبأ خدمت عزیزان عرض کردیم و حقیقتش تو این بحثایی که میخواییم دنبال کنیم خیلی اذیت میشیم اگر عزیزانی جدید بیان، و خدا نکند که کسی این چنین ظلم رو به جلسه ما بکنه و کس جدید دعوت کنه. تقاضای شما روز قیامت ازش میگیری. اگه میخواین کمک کنین به بحث، افراد رو راهنمایی کنین به بحثای گذشته. کسی رو دستش نگیرین یهو بردارین بیان تو جلسه. خب ما نمیخوایم بحثا بکنیم. اگر کسی باشه که بحثای قبلی را نباشه، حق داره که به ما بگه اینا دیوونه و بگه که اینا از خودشون چیز در میارن و بگه که اینا اصلا شاعرمنشن، عشقی هست، یه حرفای عشقی میزنن که هیچ ربطی به قرآن نداره. ما هم هیچ کار نمیتونیم بکنیم. وظیفه شرعی شماست. عرض کردم امام در آخر کتاب مصباح الهدایه می فرمان از بر تو است که در ارائه این مطالب به غیر بخل بورزی. یعنی همطور که باید خیلی چیزا را گفت، خیلی چیزا را نباید به همه گفت. به هر صورت اون دیگه وظیفه شماست. فرمود و تور. خب تور به یه معنا کوهیست که محل تجلی وحی است برای حضرت موسی علیه السلام. هر کوهی که کوه تور نیست. کوه تور درسته که کوه است، اما کوه مظهر وحی شده است، تجلی وحی رو منشأ بوده است. خب از اون طرف مگه نه این که خدا فرمود که با کوه‌ها تزلزل زمین رو از بین بردیم، کوه‌ها را آوتاد زمین قرار دادیم، میخای زمین قرار دادیم تا زمین نلرزه. خب پس کوه‌های کوهی است که به اعتبار کوه بودنش محل کنترل لرزش های زمین است و به اعتبار تور بودنش محل تجلیات اسماء الهی است. خب همینا وردارید بیان در عالم باطن. عالم باطن چیه که انسان را نمیذاره به لرزه؟ عقل. پس همینطور که اینجا کوه تور چنین حکمی دارد، عقل قدسی در عالم معنا قصهش قصه کوهیست که حقایق رو از عالم بالا میگیره و تجلی میدهد به عالم و به نفس انسان. یعنی مگه نه این که انسان با عقلش نمی لرزه در مقابل وزشهای خیال و وسوسه؟ پس قصه تور عقل شبیه هست به قصه تور وادی ایمن. اینه که همطور که به یه اعتبار انتقال از اون جلسه عرض شد، یعنی انتقال آدم پیدا میکنه از تور عقل قدسی به این که تزلزل جهان هستی به اعتبار عقل کلی و تزلزل نفس انسانی به اعتبار عقل جزئیش. وقت در هر دو حالت هم کوه در هر دو حالت هم عقل یک نقش داره، مانع تزلزل میشه. مگه نه اینکه انسان وقتی عقل در شخصیتش در صحنه اومد دیگه در استحکام است. گفت مر صفیهان را رباید هر هوا، زان که نبود شان گرانی قوا. صفیه یعنی ضد عقل. عاقل در واقع کوه طوری داره که تجلی میکنه بر جوارحش و خیالاتش انوار عقل. حالا همینطور که این کوه طور در عالم خارج تجلی کرد اسماء الهی ازش و جامعه رو از تزلزل نجات داد، عالم باطنم عقل کلیه‌ای دارد که با عقل کلیه تجلیات عقل کلیه مانع میشه که هستی بلرزه، که حالا تو بیت المعمور بهتر روشن میشه. و عقل محمدی صلوات الله علیه و آله محل تجلی حقایق ربانی است. یعنی شما این حقایق ربانی رو عقل پیامبر خدا میگیره به بشر میده. پس به یه اعتبار در عالم باطن کوه طور عقل قدسی اولیای الهی است. باز بحث داره، حالا بریم جلو آروم آروم. پس این که میفرماد قسم میخورم به طور، معلومه یک حقیقت ربانی است، اگه نه سنگا خاک قسم خوردن نداره که. بعد میفرماد که حالا شما میدونین که نور عالم غیب به عقل قدسی میخوره، عقل قدسی میگیره تجلی میده، تجلیشو شما از نفس ناطقه یه پیامبر به الفاظ نورانی حضرت میگیرید، حالا چه به وحی که به یه شکل خاصه که اون جلسه گفتم، چه به روایات، چه به روایات. بعدم تو متن دون اگه نگاه کنین میفرماد سوگند به کوه عقل به جهت شرفی است که در راستای مظهریت اوامر الهی است. یعنی اوامر الهی را عقل قدسی میگیره و ظاهر میکنه. پس چون مظهر حقایق ربانی است، و معلومه شرافت دارد و ارزش قسم خوردن داره. و کتاب مستور، سوگند به کتابی که نوشته شده است، صد سطر است. خب ما همینطور که در عالم خارج تورات داریم که به نور الهی مستور شده است، در عالم، در دو عالم دیگه هم باید این قضیه را پیدا کنیم، یکی در عالم تکوین و عالم باطن، یکی در عالم نفس انسانی که حضرت فرمودن به وسعت عالم هم بیشتره. در عالم غیب و معنا خودتون دارین که از قلم اعلا بر لوح محفوظ نگاشته می شود. وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله می‌فرمان در معراج صدای سرسر، این روایت صدای سرسر حرکت قلم اعلا بر لوح محفوظ را میشنیدم. حالا راز و رمزش چیه؟ شاید بشه یه کمی روشن کرد. خب اینجا میخواییم چی بگیم؟ خب میدانید که حالا میخواین من انفسیش رو میگم راحت تر میتونیم باطنیش رو روشن کنیم. خب شما روح انسان مگه نه این که میشه لوح و عقل انسان میشه قلم. شما بر اساس فهم عقلیتون بر منتون فرمان میدین، به منتون دستور میدین. این حکمی که از طریق عقل بر منتون جاری میشه، خب زیبا در این تعبیر مگه این نیست که بگون قلمی بر لوحی نگاشته شد. سه مرحلهش بکنیم حالا حداقل. یک، عقل به معنای قلم اعلا. دو، لوح نفس به معنای لوح محفوظ. بعد شما حالا وقتی بر نفستون نوشته شد توسط عقل، ارادتون به صحنه میاد و حرکاتتون ظاهر میشه، که حالا بعد خواهم گفت که بحث خیال کجا میشه، که لوح محو و اثبات هست و بعدش هم لوح شهود، یعنی ظهورات شهودیه و عالم شهود. خب چطوری شما یه همچی عالمی رو برای خودتون دارید که خداوند بر عقل شما نوری میده؟ این عقل شما پس به یه اعتبار چیه؟ لوح هست که میگیره، اما به یه اعتبار قلم هست، چون فرمان میده به نفس ما. محفوظاتش و حقایقی که میگیره، عقل ما به این نتیجه میرسه که باید عبادت کنه. خب اینا به چی فرمان میده؟ به من ما، به نفسمون که ما عقلمون میگه نه من باید عبادت کنم. خوب این واژه رو ببینین، آدم فکر میکنه عقلش نورانی میشه که باید عبادت کنه. حالا به کی فرمان میده؟ به خودش. میگه من باید عبادت کنم. این فرمان عقل به نفس رو اسمش میذارن نوشتن، قلم. قلم که بر لوح مینویسه. سیر باطنی و کتاب مستور میفرماد که سوگند به کتابی که حقایق ربانی بر آن نقش بسته. میدونین که عرض کردیم قلم اعلا بر لوح قضا، اینا همش تعبیرات مختلف هست، هر کدوم تعبیرات هم به یه حسابی هست. مثلا شما ببینید وقتی میخوام بگن قیامت میشه، به تهیج هم میگن نفخه ای دمیده شده، یا وقت میگن صیحه ای زده شد، چون همه ایناست. با هر واژه ای یک چهره از اون حقیقت غیبی را میگن، چون حقایق غیبی خیلی وسیع تره اینه که بشه با یه واژه همه یه مطلب را رسون. خب میگه سوگند به کتابی که حقایق ربانی بران نقش بسته، یعنی افق آدم را میبرن در یک باطنی که دارد این عالم را بر اساس اون حقیقتش مدیریت میکنه، که گفتیم قلم اعلا بر لوح قضا مینگارن، لوح قضا بعد خودش لوح قدر را ایجاد میکنه که آروم آروم روشن میشه، بعد ظهوراتش حرکات و سکنات عالم است. یعنی اصلا بشینیم خودمونم خوب فکر کنیم، مگه میشه از خدا یه مرتبه مستقیما دنیا خلق بشه؟ آخه العالی عالی شأنش بالاتر از این است که ما دنیا مرتبه مستقیما بهش متصل باشه. این که عرفا میگن گر حفظ مراتب نکنی زندیقی، یعنی در واقع اگه این مراتب رو نشناسی در واقع خدا رو نشناختی. رابطه خدا و عالم رو باید بشناسیم. اینجا در این آیه میفرماد پس تفسیر باطنیش اینه که ما را متذکر کتاب مستوری میکنن، که این کتاب مستور در اون عالم ما اعلا بر اثر قلم اعلا نگاشته شده است. وقت این آیه 3 در واقع بیان آیه 4 آیه 2 هست. ببینید برای همین قسم نخورده است روش، فی رق منشور، در برقهای باز شده. یک چیزی که در عالم غیب و معنا هست و خیلی هم مهم است، همونه که شما به یه اعتبار در تفسیر سوره قدر متذکرید. میگون در شب قدر همه قرآن نازل شد. خب حالا این همه قرآن به تفصیل آیات یا به حقیقت جامع معنا؟ آخه نمیشه که چیزی که 23 سال تفصیلن هی آیه آیه میا توی مدت کم شب قدر همه اینا نازل بشه. اگه بخندم بخونن فقط طول میکشه، 5-6 ساعت طول میکشه. میفرمان نه، یه انزال داریم، یه تنزیل. تفسیر علامه فرمان یک نحوه نزول معنوی جامع است که به قلب پیامبر و امام زمان صلوات الله علیه ما نازل میشه. بعد در طی 23 سال همین تفسیر میشه. این در همه عالم هستی جاری است. همین حالا یعنی اون حقیقت عالیه اول اجماله، همین که نازل میشه میشه تفسیر. مثال سادهش عقلتون با خیالتون، یعنی شما در عقلتون این معانی که تو خیالتون هست و صوری که در خیالتون هست در عقلتونه، میاد مرتبهش پوینتر در خیال میشه تفسیر. یعنی اون چه در عقل هست به اجمال میاد در عالم پوینتر میشه تفسیر. حالا اون چه در خیال هست بازم به یه نحو اجماله، بعد که میاد به حرکات و سکنات میشه تفسیر. مثلا شما در خیالتون میگون خیلی خوب الان میرم خونه حسن آقا احوال پرسی باش میکنم، یه سرم به خونه احمد آقا میزنم. اینا در خیال شما نسبت ببینون به چقدر طول میکشه؟ یک ثانیه اجماله. اما همین کاره بخند در بیرون بکنین چی میشه؟ خب یک روز طول میکشه، نصف روز طول میکشه. پس هرچه به عالم غیب متصل باشیم بالا بریم اجمال است، فقط هرچه به مادون بیان تفصیل است. اما یه اشتباه بزرگی که ممکن است بکنیم فکر کنیم اجمال ابهام است. نه، این تو سلوک اینجور نیست. یعنی اینجور نیست که وقتی اونجا مثلا وجود مقدس پیامبر با قلم اعلا ارتباط دارن اونجا ابهام است و وقتی که باز شد از ابهام در میاد. نه، تمام حقیقت به اجمال هست، سری هست. ابن عباس میگه که وقتی وجود مقدس پیامبر در حال احتضار بودن حضرت امیرالمومنین را بغل کردن، اون داستانی دارد، اهل سنت هم این قضیه را نقل کردن که حضرت بغل کردن حضرت را، بعد میگه مدتی طول کشید بعد که حضرت بلند شد عرق از همه سر و صورتشون میریخ، فرمودن علم اولین تا آخرین رو حضرت بهم دادن. این از همین قصه هاست. یعنی حضرت قلبشون رو، نورش را با قلب امیرالمومنین متصل کردن، هماهنگ کردن، قلبها حقیقت خاصی را درک کرد. یعنی اینجا راست راستی حضرت همه چیزا دیدن. نمونش حالا بعد در جنگ صفین، حالا جنگ صفین کجا، سال 11 کجا، وقتی که حضرت داشتن می جنگیدن یه مرتبه یه صدا و شلوغی و لرزشی تو لشکر دشمن به وجود اومد. حضرت گفتن چه خبره؟ فرمودن، عرض کردن که یا علی معاویه مرد. حضرت فرمودن نه، معاویه نمی میره، معاویه را به ما خبر دادند که حکومت میکنه بر شما. خب از این نمونه خیلی داریم که حضرت اونچه که بعدن واقع میشه رو به شکل اجمال، نه به معنای مبهم، دارن نور جامعه. خب حالا این رق منشور میخواه بگه چی؟ میخواه بگه اون حقیقت عالیه کتاب مستور حالا جلوه کرده است، شده است چی؟ باز شده، منشور، نشر دیگه، نشر. یعنی رق منشور که محل تجلی حقایق اجمالی است به صورت تفصیلی. یعنی حالا اگه در کتاب مستور اجمال است، حالا جلوه میکنه میشه چی؟ تفصیل. مثل چی؟ مثل مرتبه خیال انسان در مقابل مرتبه عقلش، که مرتبه خیال نورانی بگیرین. وقتی ما میگم خیال، خیالات خودمون که از دعوا و درکای دنیا چه، نه، خیال محمدی صلوات الله علیه و آله. خیالی که ارزش قسم خوردن داره. اونجا برای همین تمام حقایق عالم که در عقل و قلب حضرت هست، تمام اونها در خیال حضرت هست. حالا اینجا بحث خیلی میبره دیگه، ما بخوایم ریزش کنیم همینقدر باز باشه. مثل مرتبه خیال انسان که محل ظهور صور حقایق معنوی است، تا حقایقی که در مقام روح به نحو اجمال بود و در حد معانی در مرتبه خیال به صورت تفسیر و در جلوه صور معنوی ظاهر شود. یه مثال ساده میزنیم روشن بشه. این رویای صادقه که میدونین چیه؟ یعنی آدم خوابی میبینه که بعد از یک سال، دو سال، ده سال عینن میبینه. این مثال خوب مثالیه. براتون سوال است که آخه این که هنوز واقع نشده تو عالمی از کجا دید؟ این حادثه که اصلا واقع نشده است، پایش هم ریخته نشده است، آدمش هم گاهی متولد نشده است، این از کجا دید؟ داشته باشین. این حادثه که حالا واقع نشده است، علتش که بعداً شرایط فراهم میشه و معلولش رو ظاهر میکنه، اگر کسی با علت این معلول مرتبط باشه تمام معلول رو در علت میبینه. مگه اینجور نیست؟ معلول چیه؟ تجلی علت. حالا اگه کسی با علت یک حادثه رو به رو بشه تمام معلول رو میبینه. نه، به این جهت تأکید میکنم که اجمال و تفسیر گاهی تو فلسفه یه جوری گفته میشه که افراد فکر میکنن منظور ابهام است. اجمال به معنای ابهام نیست، یعنی با حقیقت کلیه رو برو میشه و تمام جزئیات تفصیلیهی که بعدن در نشر و گشترش و رق منشور است در اون حقیقت کلیه یافت میشه، روبرو میشه، شکل و صورت و همه اینا. نمونش هم داریم دیگه، حضرت به ابوبصیر گفتن ابوبصیر فرزندم باقر رو که میبینی سلام منو بهش برسون. حالا حضرت تا اونجا میدونن که این ابوبصیر میاد و میاد و عمرش طی میشه، تا اونجا با اون خصوصیات و حضرت هم دقیقا پیشبینی کردن و درست هم دیدن اون چه که. باز نمونه کم نداریم دیگه، نمیخوام وقت نمیگم. حضرت میگن که دیدم، یعنی صحنه کربلا را میبینند و گریه میکنند و با اون صحنه. حالا ممکن است بگن خب چطور آخه به وجود که نیومده است؟ چرا؟ علتش همیشه هر چیز در این عالم هست، علتش هست که هست. خب دوباره تا اینجا قبوله؟ حالا اون علتش هم علتی داره که اون علت معنوی را ایجاد کرده. اون علت معنویه هم که بعد علتش خود خداست، مسبب الاسباب میگین دیگه. برای همین هر که با خدا ارتباطش بیشتر باشه تمام حادثه های قبلی براش ظاهر میشه. برای همین هم شما دیگه در حدیث معراج مگه نداری؟ اونایی که هنوز به دنیا نیامدند و اعمال انجام ندادن که بهشت و جهنمی بشن حضرت میبینن. تازه نه حضرت، نوکرای حضرت هم میبینن. داریم در اصول کافی حضرت صادق میفرمان زید، میگن زید ابن حارثه، حالا بنا به تعبیری زید صبح زود است نشسته پشت سر پیامبر نماز میخونه. حضرت برمیگردن میگن کیفه اصبح ده یا زید؟ میگه فل یقین یا رسول الله، در یقینم. داستانی داره تو اصول کافی از بحثای معتبر ماست. میگه یا رسول الله در شرایطی هستم که اصحابتون که تو جهنم و بهشتن در همین حالا دارم میبینم، و اونایی که تو جهنمن را میبینم که انه اونام که تو بهشتن میبینم، هنوزم که هنوز واقع نشده. چرا؟ یعنی وقتی این قاعده دستتون باید باشه، این قرآن گاهی میخوام ما را تو اون افقها ببره و حیات دینیمون را نورانی کنه. چرا؟ برای اینکه زید اومده رو خودش کار کرده. خود حضرت میفرمان هازا و عبد نور الله قلبه، این حضرت تصدیق کردن که راست میگه، این بنده ایست که خدا قلبش نورانی کرده است. نتیجه چی؟ یعنی اگه کسی سیر کرد به عالم معنا به اجمال تفسیر رسی، این حادثه ای که فردا پیش میاد در عالم غیب که محقق شده است به عنوان علتش، زمینه حضور و معلولیتش هنوز فراهم نشده. حالا اگه کسی قلبش نورانی شد خب با اون علت مرتبط میشه. حالا این آیه میخواد چی بگه؟ این آیه میخواد بگه نظامی در این عالم هست، سوگند به کتاب مستور که همه این حقایق درش صد صد به شکل معنوی نوشته شده. و بعد چی؟ و بعد ورق فی رق منشور و اومده است و باز شده است و شما میبینید احوالات شهود سالک رو میرسونه، که پس در یه شهود در اجمالید، اجمال در یه شهود در تفصیلی. حضرت ابا عبدالله که به دنیا اومدن، راوی میگه از قول امیرالمومنین که پیامبر بغلش کردن و بعد گفتن یا علی بگیرش، آ شروع کردن همین طور بوس کردن، آ گریه میکردن. حضرت امیرالمومنین عرض کردن یا رسول الله چه کار میکنین؟
فرضاً جای زخم را بوس میکنن. حالا این زخم ها چه زخمی هست؟ زخم دفاع از اسلام بوس کردنی هست یا نیست؟ زخمی است که عین اسلام است دیگه. همطور که دیگه میدونین لب و دهنی را بوس میکردن که در دفاع از امیرالمومنین به صحنه اومد، خب این عین اسلام است. این فرق میکنه. عایشه در این در روایت که گفت یا رسول الله میبوسین دختره دونه؟ دختری بزرگا بودن. بله عصبانی هم ظاهرا شدم، میگم بله میبوسم. تو نمیفهمی که قصه از چقدر این لب لبیست که برای اسلام دهن باز کرده است و این چنین حقایق رو ارائه دست. این در واقع اتصال به اسلام است. میخوام نتیجه بگیرم که حضرت اینجا کوزخ میخواد. امام حسینی که تازه به دنیا آمده است کوزخ این هست. به پای به جبر گرفتار نشین، چون که بر اساس اراده حضرت ابا عبدالله حضرت میاد در صحنه، ولی بالاخره این که حضرت این اراده را کرده است و نور از خدا گرفته است و بر اساس این نور این اراده کرده است در عالم غیب اجمالا موجود است یا نه، باید جا خودش عنایت داشته باشه.
بله والبیت المعمور و قسم به بیت المعمور.
عرض کردم اون جلسه روایت های متکثری داریم که این خانه کعبه یه مقام باطنی داره به نام بیت المعمور، اون بیت المعمور یه مقام باطنی داره به نام عرش، مقام عرش یک مقام باطنی داره به نام حضرت الله. یعنی حضرت الله تجلی کنه میشه عرش، عرش تجلی کنه میشه بیت المعمور، بیت المعمور تجلی کنه میشه این خانه. راوی میگه از حضرت صادق علیه السلام پرسیدم چرا چهار گوش دارد خانه، چرا شش گوش نیست؟ حضرت فرمودن که برای اینکه بیت المعمور چهار گوش داره. راوی خیلی زرنگ بوده. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن دست این راوی درد نکند که سوال ادامه دار. راوی پرسید چرا بیت المعمور چهار گوشه داره؟ حضرت فرمودن برای اینکه عرش چهار گوشه داره. راوی پرسید چهار گوشه ی عرش چیه؟ بلدی؟ فرمودن سبحان الله یک، والحمد لله دو، ولا اله الا الله سه، والله اکبر. اصلا این کجا بردند؟ خیلی چیز یاد میگیری. یعنی اینکه شما الان یه جسم چهار بعدی دارید، باطنش نور است، ملائکه است، باطنش ملائکه است. در روایت داریم ملائکه در بیت المعمور طواف میکنن. بعد این ملائکه که در بیت المعمور طواف میکنن باطنش چیه؟ اسماء الهیه. اسماء الهی سبحان الله والحمدلله میگه نه اسماء الهی جلوه میکنه میشه ملائکه، ملائکه جلوه میکنه میشه حجم. نمونه میاری عقل شما یه فکری میکنی میشه خیال، خیال شما میشه لفظ، لفظ مگه ماده نیست؟ لفظ ماده است، حرکت است. میا بالاتر میشه خیال دیگه، خیال که جنس ماده نیست، اما جسم دارید. یعنی الفاظ حرکت است، خیال جسم است، باطنش عقل است، معناست. یعنی معنا نازل بشه میشه جسم برزخیه خیالیه، نازل بشه میشه لفظ. تمام عالم اینطوریست. خوشا به حال اونا که کعبه را که نگاه میکنن حداقل بیت المعمور میبینن، تقریبا همه اینجوری هن نمیدونن دارن میبینن. بر همین هم تو فکریه چرا این سنگا اینقدر دل میبره؟ بابا پشت این سنگا نور خوابیده. مثل اینه که شما یه جسم آدم متدین نگاه میکنی میگو نه آقا جسمش نورانیست. بابا جسمش نورانی نیست، روحی که پشت این جسم است نورانیست، دل میبره. آدم نمیفهمه ولی دل میفهمه. این که شما ببینید کسی را من سراغ ندارم رفته باشد خانه کعبه را نگاه کرده باشد و دل نبرد، دل بری اس نکرده باشه. قاعده داره اینجا میفرماد وقتی این اصلا میبره ما رو کجا؟ میفرماد قسم به بیت المعمور. یعنی آدم اگه این جسمم نگاه میکنید یه نور پشتش هست که اون رو باید بهش قسم بخورید. حالا دلم میخواد رو همین روایتی که عرض کردم عنایت داشته باشه. این دستگاه باید شناخته بشه که عرش یعنی الله جامع جمیع کمالات است، الله جلوه میکنه، جلوه میشه این چهار اسم. اما اسم نور است، اسم که میگیم که نه، اسم اسم نوره. مثلا شما میگن یا حی، اینا میگن اسم، ولله الاسماء الحسنا، یا حی این اسم است. این حی مگه تمام عالم رو نگرفته است؟ الان شما همه دون که اینجا نشستین به چی نشستین؟ به حی. حی در صحنه است که همه مرده بودیم. خب پس آدم باید ببینید وقتی نگاه به آدم میدن، قسم به بیت المعمور میخورن، میخوان نگاه به آدم بدن. جا نگاه کن، نگاه کن، برو بالا. باز شنیدن اینا رو، اینا رو ربطش باید داد. مگه نشنیدیم که در بهش به ما میگن اقرا ورقا، بخون و برو بالا. خب این چه خون؟ قرآن هم میفرمان، میفرمان قرآن رو بخون و برو بالا. یعنی تویی که در عالم معنا ادب سیر معنویت رو پیدا کردی، اون دنیا این سیر به نهایت میرسه. حالا اگه کسی قرآن رو بخونه هیچی هم نفهمه، حواسش هم همه جا باشه، فقط هم به آوازش مشغول باشه، ثوابش هم میبرد. ولی فکر نکنم مورد خطاب ورقع ارقع ورقع بشه که بخونه ترقی کنه متعالی بشه. میفرماد سوگند به بیت المعمور که باطن و روح کعبه است. خیلی دقت کنید، به عنوان قلب عالم. ما مگه نداریم در روایت که کعبه قلب هستی است؟ روایت از حضرت صادق علیه السلام است، اگر حج تعطیل بشه عالم خراب میشه. اگر کدوم حج؟ منظور حج واجبه. و بر همین روایت باز داریم که اگر هیچکی نبود برد حج، پول نداشتن، بر امام واجب است اجیر کند یکی را که بره حج. لااقل یکی باید در هر سالی حج انجام بده. چرا؟ چرا اگه حج تعطیل بشه عالم خراب میشه، دنیا آخر میشه؟ خودتون فکر کنید. برای اینکه قلب هستی، قلب عالم ماده مکه است. اگر مکه حقش ادا نشد، حق مکه در حج واجب است دیگه، حق حقیقیش، اگر حقش ادا نشد قلب هستی یه ماده از کار میفته، یعنی بر میگرده. دیدین دست شما اگه قطع بشه، اگه دست شما قطع بشه، این قدرت دستتون که از بین نمیره، بر میگرده پیشه نفستون. برای همین هم اگه یه دست دیگه پیوند زدن دوباره میادش. اگر قلب هستی حقش ادا نشه برمیگرده، برمیگرده عالم میرزه به هم. میفرماد که بیت المسوگن به بیت المعمور که باطن و روح کعبه است، به عنوان قلب عالم که همان نفس ناطقه کلیه است و به یک اعتبار به آن لوح قدر گفته میشود در مقابل لوح قضا. این از نظر باطنی. حالا شاید برگردیم، مثل نفس ناطقه یه تن. شما اگه شما الانه این تندون قلبش چیه؟ مندون. قلب اینجا من عاملی که این تنو به حرکت در میاره. خب حالا مثل نفس ناطقه انسانی که باطن تن است. برای همینم عرفا میگن چی؟ عرفا نفس ناطقه را میگن قلب. اونا درست میگن، فیلسوفا اینجا تو انتزاعات گیرن. یعنی قلب یعنی همون نفس ناطقه. نفس ناطقه رفت، تن دیگه لش میشه، لاشه ای میشه دیگه، به درد نمیخوره. نفس شماست که تن دونا تن کرده است، انگشت دونا زنده کرد، همه اینا مال نفس ناطقه انسانی است. خب حالا میفرماد همین طور که تن شما یه باطنی داره، باید نظر به این باطن کن. حالا بعضیا باطن رو تغذیه نمیکنن، تن رو تغذیه میکنن. اینا در واقع حقیقت خودشونو گم میکنن. میگه بدن وسیله است که قلب به مقصد برسه. بدن را به شما دادن، غذا بهش دادن بخوری، غذا بهش دادن بخوره که روح شما سیر کنه، عبودیتش را طی کنه. پس کدوم ارزش دارن باید بهش نظر کرد؟ به من. میفرمون این این است عالم بیت المعمور، قلب این عالم است. باید به اون قسم خود، باید نظر به اون کرد. اونه که محوریت هستی عالم ماده رو داره، قلب عالم است. و سقف المرفوع، حالا اینا هنوز جا بحث داره، حالا ما جمعش بکنیم. و سوگند به سقف مرفوع که عرض کردیم اون جلسه، به یه اعتبار همین آسمان، به یه اعتبار ما بارها عرض شد اصلا بحث آسمان در سوره قاف رو عزیزان ول نکنه. خداوند فرمود برای مستکبرین لا تفتح لهم ابواب السماوا. این چه آسمانی است که اگه کسی مستکبر باشد براش باز نمیشه؟ این دیگه این آسمان نیست که، این که با هواپیما و نمیدونم سفینه ها هر جا خواستن میرن، که اون آسمان باطنی مثل من شما که آسمان تن شماست. اگه یادتون باشه در اونجا عرض شد در آسمان اول پیامبر با ملائکه روبرو میشن، آسمان دنیا، تعبیر روایت این بود دیگه، آسمان دنیا محل ملائکه، یعنی این دنیا آسمانش یعنی جنبه باطنیش، مثل من تن من، تن من آسمانش چیه؟ من من است. آسمان تن یعنی من من، آسمان دنیا، این آسمانی که شما میگید این آسمان زمینه، کل این عالم ماده، کهکشان ها و اینا همش هست ماده دنیا. حالا آسمان دنیا جنبه باطن این دنیاست. حالا اینجا سقف مرفوع را قسم خورد است، متن نگاه کنید، سوگند به آسمان دنیا که اولین مرتبه غیب این عالم است و محل نزول صور احکام است از لوح قدر. خیلی عالیه. یعنی شما الان تصمیمایی که میگیرید، این تندون رو برداشتین اومد اینجا بر اساس چه بردین؟ بر اساس مندون، منتون اراده کرد که تندون را افتاد. حکم تن رو کی صادر کرد؟ من صادر کرد. سوگند به آسمان دنیا که اولین مرتبه غیب این عالم است و محل نزول صور احکام است از لوح قدر، و لوح قدر عالم تجلی احکام عالم غیب است در عالم شهادت. یعنی احکام عالم غیب در لوح قدر، قدر یعنی برنامه، هم خودتون میگون اندازه، مهندسی، مهندسی قدر، اندازه. این عوالم غیب جلواتش میشه برنامه ریزی ها، برنامه ریزی های این عالم توسط سقف مرفوع انجام میشه. سقفیست که بالاتر از این سقف آسمانیست که شما بتونین برین، اونا با نور اهل البیت میشه رفت و به یک اعتبار به آن لوح محو اثبات میگن. که حالا این یه مقداری بحث میبره، ظاهرنم یه جلسه آقایون دارن، من با یه دعا جلسه رو تمام کنم. نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. پروردگارا، پروردگارا، به حقیقت قرآن قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی به آبروی اهل البیت علیهم السلام، الطافی که برای اولیاء خودت در این ماه رجب مقرر کرده ای از ما دریغ مدار. پروردگارا، معتکفینی که در این ماه اراده اعتکاف دارند را به عالی ترین نتایج موفقشان بدار. عزیزانی که در جهت ایجاد شرایط برای اعتکاف معتکفین زحمت می کشند به نور حضرت ابراهیم و اسماعیل منورشان بگردان. و صلی علی محمد و آل محمد.